مارک منتظر ماند که یک دم خاموشی فرا رسد، ولی تا دهانش را باز کرد، هیاهو با شدتی بیشتر برخاست. قصدشان به منع وی از سخن گفتن آشکار بود. مارک فریاد زد و نواهای زیر صدایش از خلال هیاهو راهی باز کرد. به خشم می آمد و او که بر خود کمتر تسلط داشت و ناشکیبا بود، به نوبه خود دشنام دادن گرفت. برخی از سخنانش سخت و شلاق کش همچون سیلی بر رخساره هایی که اینجا و آنجا نشانه می رفت جاگیر می گشت. چهره های شلاق خورده دیوانوار از خود به در می شد. مردم از جا بر می خواستند و مشت تکان می دادند و ناگهان فشاری از پشت سر. همچون موج دریا در حالی که انبوه مردم را از جا می کندند و هر گونه فشار متقابل را در هم می شکستند، دسته پیش دویدند تا به سکوی سخنرانی هجوم برند. این آقایان جوانان آکسیون فرانسز یا دارودسته کتی بودند که آتششان را سخت تیز کرده بودند و برخی چهره های آتش افروز که فراخور پولی که گرفته بودند خوش خدمتی می کردند باز بر تحریکشان می افزودند. آسیا از بالای سکوی سخنرانی می دیدشان که می آیند و او خود پیشاپیش مارک که گروه کوچکی از دوستان می‌خواست از او دفاع کند ایستاده بود و نمی‌توانست خود را از مبادله دشنام‌های برخورنده با کسانی که آن زیر بودند باز دارد و این دشنام‌ها با شکلکی بس مفرط تأکید می‌شد. آسیا به شیوه روس‌ها لب‌ها را پیش می‌آورد و وانمود می‌کرد که می‌خواهد روی آنان تف کند. موج انسانی جستن گرفت. 5 یا 6 تن از کسانی که برافروخته تر بودند و صفهای متراکم پشت سر ایشان را به جلو می راند، خیز برداشتند و بالای سکو آمدند و چابکتر از همه جوانی بود همسال مارک که به نحو شگرفی به او شباهت داشت. لاغر مانند او و مانند او با چهره ظریف روشنفکرانه، ولی چشمها از حدقه برآمده، دیوانه از خشم و کینه، چنان که گفتی از الکل مسموم گشته است. فریاد زنان عصایی بلند کرده به سوی آسیا دوید و آن را بر چهره او فرود آورد. اگر نه آن بود که مارک مانند گربه‌ای وحشی از فراز میز جست و به گلوی مرد مهاجم حمله آورد، آسیا از پای در آمده بود. ضربه منحرف شد و تنها نوک عصا به گونه آسیا رسید و خراش داد، ولی آن ببر جوان در خیز خود، در حالی که چنگ‌هایش در گردن آن دیگری فرو می‌رفت، او را با خود کشید و به پایین سکو در غلطید. ضربه سقوط برای مردی که زیر بود وحشتناک بود. با پس گردن به کف تالار برخورد کرد و روی او این جوان هارگشته که به نوبه خود دیوانه شده بود و از فشار چنگال‌های کشنده خود نمی‌کاست، چشمانش را مهی از خون فرا گرفته بود. مغزش و اندیشش در خون غوطه می‌زد. مارک خون می‌خواست. آروارش می‌لرزید. امکان داشت که دشمن را با دندان‌های خود تکه تکه کند و توجه نداشت که آن که زیرش افتاده از هوش رفته است. به زحمت توانستند او را از آن پیکر بی حرکت افتاده که او زیر خود خوردش می کرد جدا کنند و تنها آنگاه بود که مارک آن چهره سربی رنگ را که به خود او می مانست دید و با دهان باز بر جای خشک ماند، ولی این تنها یک دم بود. دیوانگی نبرد هنوز در اون نعره بر می داشت و گرداگرد او زد و خوردی وحشیانه درگیر بود. پیشانی فرود آمده چنان که گویی بار دیگر می‌خواهد هجوم آورد، با نگاهی بی‌رحم مرد در هم شکسته را که از آنجا می‌بردند دنبال می‌کرد و می‌اندیشید یک بار دیگر سکوشش کنم. جولیان به زیر آمده در کنار او بود و می‌کوشید که آرامش کند، همچنین آسیا با گونه‌ای خونین و باد کرده. مارک نمی‌شنید که آنها چه می‌گویند و ناگهان شب فرود آمد. برق خاموش شد. تالار پوزه ی از سایه بود که او می کرد و 3-4 شلیک 7 تیر تاریکی را سوراخ کرد. در حالی که 2 دست محکم بازوانش را گرفته بودند، مارک کورمال گذاشت که او را بیرون تالار ببرند. آسیا هم در گوش او خنده ای عصبی سر می داد. پیش از آن که فرصت سامانگیری بیابد، مارک بیرون تالار بود و گروهی از هوادارانش او را در میان گرفته بودند و همراه جولین و آسیا او را در یک تاکسی چپاندند. آن وقت نوبت سستی اعصاب شد. لرزشی تشنجگونه تکانش داد. جولین دستای او را گرفته با او سخن می گفت. از آن دیوانگی آدم کشی که بر دوست جوانش چیره شده بود، دلتنگ و متعجب بود، ولی می کوشید که مارک چیزی از آن احساس نکند تا هرچه زودتر از آن حال رها گردد. جولین سخنانی آرام و صمیمانه می گفت، بی هیچ اشاره به صحنه‌ای که دمی پیش واقع شده بود، ولی آسیا گونه خونالود خود را به گونه رنگ پریده مارک می مالید. وقتی که به اتاق خود رسیدند و مارک آن خون را بر چهره خود و آن فروغ پیروزمندی را در نگاه آسیا دید که تحریک شده بود و پرچانگی می کرد، از آن به لرزه در آمد. آسیا جز به پیکار و به خطراتی که با هم با آن روبرو شده بودند نمی اندیشید. ولی مارک شادی یک پیروزی را که گویی آسیا بر خود او به دست آورده بود به زنش نسبت می داد. مارک بدان گونه رفتار کرده بود که آسیا می خواست و خود هیچ نمی خواست. در او عمل بر اندیشه چیره شده بود. به رغم تعهدات درونی خود، به رغم نظری که با خود کرده بود، به رغم اراده خود، سیلاب خشونت او را در بر گرفته بود و همیشه هم در بر خواهد گرفت و او می دانست که این خشونت در هر لحظه، امروز، فردا، می توانست لجام گسیخته باشد و لجام گسیخته هم خواهد بود، همچنان که ساعتی پیش شده بود. دستهایش، قلبش، اندیشه هایش دیگر از آن خود او نبود، از آن یک نیروی وحشی بود که آن را به کار می گرفت و باز به کار خواهد گرفت. سست و بی حال، شکست خورده، اما بیان که تاب شکست خود را داشته باشد، مارک اینک بر تخت دراز کشیده بود و آسیا او را در بر می فشرد. ولی در آن حال که بی هیچ حرکتی به آغوش او رها شده بود، گویی خودش آن پیکر از پای افتاده دشمن جوانی بود که مارک در همش شکسته بود و مارک او را با چهره سربی رنگ و آن شباهت شگرفش با خود می دید، در دل می گفت خودم را من کشتم. و بار دیگر در آن شب زیر بوسه های سوزان آسیا که مانند خود او تبدار اما روحش دور بود، مارک از سرنوشت خود به تضرع می‌خواست که او را از آنچه می‌دید به سویش روان است نجات بخشد. در اثنایی که آسیا این تن را که گویی جان از آن به در رفته بود رها کرده سرانجام در خوابی سنگین فرو می‌رفت، مارک که پیوسته یکه می‌خورد و با خود تنها مانده بود، در آن بستر تنگ که از پاهای یخ کرده تا پهلوهای سوزانشان به هم چسبیده بود دعا کرد. نومیدانه دعا کرد که بخت با او یاری کند تا در پیکارهایی که میبایست فرار رسد خود فدا شود، بیان که زندگی دیگران را فدا کند. فدا شود تا از رنج آدمیان بکاهد، تا از ستم دیدگان دفاع کند. آنگاه ضربه وهم‌آلودی احساس کرد که گفتی این دعای هیجان‌آور که هیچ گوشی نشنید کارگر افتاده است. پیمان بسته شده بود. قلبش فشرده شد. ولی دلیرانه پذیرفت. اگر او به رسوم تقدس عادت می داشت می گفت آمین. مارک بیش از آن آزاد از خرافات و بیش از آن سرسخت در انتقاد از خیشتن بود که بتواند به چیزی به نام سرنوشت، به یک قدرت ناشناختنی که با آن گفتگو توان داشت باور کند. هوشش با بی‌اعتنایی این پندار خام را کنار می‌زد، ولی ماشین آدمی تنها از اهرم عقل فرمان نمی‌برد. مارک از مدت‌ها پیش به این قوطه زدن‌های درونی که در آن آدمی خود را با نیروهای نادیدنی که بر زندگی فرمان می‌رانند تنها و همنشین می‌یابد خو گرفته بود و در این سال‌های اخیر این عادت در طی آزمون‌ها گسترش یافته بود. اما زندگی نیز به نوبه خود بر آن نیروها فرمان می‌راند و پاسخی را که از ایشان انتظار دارد بدانها تلقین می‌کند و به راه ایشان می‌کشاند که سپس می‌باید او را در آن به دنبال بکشند. یک موجود است که پرسش می‌کند و پاسخ می‌دهد. او خود سرنوشت خود را می‌سازد. سرنوشت به سوی کسانی می‌آید که به پیشوازش می‌روند. هیچ کس جز برونو شاید سرنوشتی را که این جوان خوابگرد به پیشوازش می‌رفت نمی‌دید. آنت تنها پس از فرار رسیدن سرنوشت بر آن آگاهی یافت. آن وقت دانست که آن را پیشتر دیده بود. بر چشمان درشتش پرتوهای بسیاری می‌گذشت که بر چشمان دیگران مشهود نبود و شعورش هم رضایت نمی‌داد که از آن به وی آگاهی دهد. ولی در روزهایی که به دنبال آن زد و خورد آمد، آنت بر حال مارک نگران شد. مارک تشویش زده و به تنگ آمده حواسش گویی به جای دیگر بود. گلاویز شدن فاجعه بار آن شب که در آن حریفش دیگر از زمین بر نخواسته بود، برایش آنچنان عواقب قضایی که بیم آن می رفت نداشت. زیرا از گواهی هایی که داده شد به اثبات رسید که قربانی ماجرا خود مهاجم بوده است، و تنها تصادف مصیبت بار سقوط مرگ را در پی داشته است. چهره زخمی آسیا که نشانه خشونت حمله را حفظ کرده بود، خشونت دفاع را معذور می داشت. از این رو پیگرد قضایی متوقف شد، ولی مارک شکایت خود را که در دل بر ضد خودش اقامه می کرد، از دادگستری پس نگرفت. زیرا او یگانه کسی بود که از اراده آدم کشی که دلش را انباشته بود به خوبی خبر داشت. گرچه او در این باره با هیچ کس سخن نمی گفت، اما در درون خود حکم را صادر کرده بود. از خود و آنچه می کرد خسته بود. دیگر اشتیاقی به کار نداشت. به سخنان خشمالودی که به دشمنی او در روزنامه ها بیان می شد بی علاقه بود. تا به جایی که آسیا ناچار شد مانند آنت اذعان کند که پسرکشان نیاز به دان دارد که چند هفته ای از محیط پاریسی خود دور شود و مسافرت برای دلواپسی هایی که او را در میان گرفته اند بهترین درمان خواهد بود. شرایط احوال هم به اجرای این نقشه یاری نمود. بیان که انتظار آن برود، مبلغ روی هم درشتی برای فیلم نامه‌ای که مارک تنظیم کرده بود به دست او رسید و آسیا اعلام کرد که باید این پول را به مصرف رساند. به شوخی می گفت پول را به صورت سرمایه درآوردن خلاف اخلاق است. اعتقادات من اجازه چنین کاری را به من نمی دهند. ولی اگر تو، اگر من، اگر ما آن را با کار خودمان به دست آورده باشیم، اعتقاداتم به من اجازه می دهند که آن را بخورم. خوردن خوب است و به سود اجتماع است. مارک گفت من چندان گرسنه نیستم، ولی اگر تو دختر جان اشتها داری نوش جانش کن. شاید هم به دیدن تو که میخوری اشتهای من باز آید. صورت غذا رو خودت معین کن. برای من همه چیز یکسان است، به شرط آنکه در یک بشقاب با هم بخوریم. آسیا دیگر منتظر نماند که این گفته تکرار شود. دستور صادر کرد که 3 ماهی از پاریس بیرون خواهند رفت. 7-8 سالی بود که او آنجا لای سنگ فرش خیابانها می خشکید و می مرد. آرزوی آب داشت. آب روان از برفها و از صخره ها. آب دست نخورده که هنوز آدمی آن را نیالوده است. مارک گفت و تو می خواهی تب ما و آلودگی های ما را برایش ببری؟ آسیا گفت نه، پیش زانو می زنم. انگشتم رو در اون فرو میبرم و بر دهان و بر پیشانیم خاج میکشم و از آن پوزش میطلبم. آسیا کوههای آلپ را انتخاب کرد. زندگی در مهمانخانه؟ نه، یک خانه کوچک که 3 نفره برای فصل امسال اجاره میکنیم. 3 نفره؟ من و تو و بچه؟ بچه که 1 نفر نیست، مثل یک شاهی نسبت به فرانک است. 3 نفر توی و منم و آنتمان. مارک از اینکه آسیا در فکر همراه بردن مادرش بوده است سپاسگزار او شد. به یک باره دیگر هیچ مخالفتی با این مسافرت نکرد. آسیا بدان توجه یافت و به آنت که در آمدن ناز می کرد گفت که بودنش ضروری است. مارک نمی تواند از او چشم بپوشد. بیشتر از زنش دلباخته ای مادر خیش است. آنت گفت: حسودی می کنی؟
نه، برای آن که امکان مبارزه نیست.
این پرنده زیبا را شما به تمامی در چنگتان دارید. من هر کار که بکنم هرگز جز تکه ای از او را صاحب نخواهم بود. ما آنچه را که آنت در پاسخ گفت تکرار نمی کنیم. دهان آسیا چفت و بست نداشت و دهان آنت باز کمتر. این مارک بود که سرخ شد. آنان با هم سرگرم کشیدن نقشه های خود بودند که جورج با وانیا سر رسید. به نخستین کلماتی که گفته شد جورج فریاد برآورد: مرا هم با خودتان ببرید. من پرستار بچه خواهم شد. آسیا گفت: چه بهتر. جورج برای نگهداری بچه، آنت برای سرپرستی کارهای خانه. آسیا همیشه وسیله‌ای می‌یافت که خوشایند و سودمند را با هم جمع کند. دو همدم خوب با خود ببرد و همه دردسرها را بار آنها کند. آنچه در او بر دل می‌نشست این بود که این همه را او رک و راست به خود ایشان می‌گفت. مارک شرمنده عذر می‌آورد. آسیا به او گفت: آخر نه خرک جان، من دلشان را به دست می‌آورم. جورج زمانی مورچه بوده است. میباید مورچه سر از تخم به در آورده‌ای داشته باشد که بلی سدش. و اما مادرمان آنت هنوز در سینه‌هایش شیر دارد. من شیرخوارش را که تو باشی به او پس می‌دهم و حتی با هم نصفش می‌کنیم. جورج خیلی میل داشت که گوش‌های این پررو را بکشد، ولی در ته دل شاد بود. آنت می‌خندید. بله، درست بود. او مادر بزرگ می‌شد. همچنان که در غریزه زنهای تندرست به سن و سال اوست که دیگر خون از ایشان نمی رود و آن را با موجی از محبت در خود انبار می کنند، آنت به خوبی آماده بود که چند بچه دیگر را شیر بدهد. پس از آن که تصمیم گرفته شد، مارک که روز پیش بدان هیچ علاقه‌مند نبود، خود را سبکبار یافت. شادی همگانی او را نیز فرا می گرفت و همان گونه که زنهایش به خوبی دیده بودند، مارک از آن که خواهد توانست یک چند از فضای پاریس که از تشویش و نگرانی برایش اشباع شده بود بگریزد، احساس گشایشی می کرد. گریز از خیشتن. او پس از آن همه زحمت حق داشت که مانند شاگرد مدرسه‌ای باشد که به تعطیلات می رود. 3-4 ماهی همه چیز را از یاد بردن. و جای نگرانی نیست که در بازگشت همه دلواپسی‌های بجامانده را بیان که حتی یکی از آن کم بیاید باز خواهد یافت. پس تا آن زمان باید از روزها لذت برد و به چیزی نیندیشید. کودک شد. در زندگی پر از زحمت‌های زودرس و ستوهاورنده‌اش، مارک بسیار کم فرصت چنین کاری داشته بود. زود وقت از دست رفته را جبران کنیم. روز پیش از حرکتشان جان کازیمیر که گذرش به پاریس افتاده بود، به دیدار مارک رفت و او را چنان شادمان یافت که هرگز چنانش ندیده بود. وقتی که دانست به سفر می رود بیان که از اون نظری خواسته باشند، آن را با خرسندی تأیید کرد و این موجب شگفتی شد. مارک و آسیا از او علت پرسیدند. جان کازیمیر آن را بر زبان نیاورد، ولی گفت: چه فکر خوبی؟ برای تو بهتر است که فراموشت کنند. آسیا او را تنها گیر آورد و از او پرسید: مگر شما چیزی می دانید؟ آیا برایش خطری در پیش است؟ ژان کازیمیر چشم به او دوخت و گفت: خودتان باید خوب بفهمید که کاری که شما به آن وادارش می کنید چیز همچو بی درد سری هم نیست. آسیا به اعتراض برخاست: کاری که من به آن وادارش می کنم؟ او هرچه خودش می خواهد می کند. هرچه باید بکند می کند. من هم هرچه باید بکنم می کنم. هر جور دلتان بخواهد. من درباره پس و پیش بودن عوامل بحث نمی کنم. تغییر در نتیجه داده نمی شود. آسیا با آن که آماده مشاجره بود: خدایا چقدر این کازیمیر عصبیش می کرد. برای پی بردن به آنچه او می دانست، خود را مجبور کرد که این بحث را واگذارد و با لبخندی هرچه دلرباتر پرسید: پس به عقیده شما پاریس اکنون برای مارک جای خیلی مطمئنی نیست؟ نه همان پاریس تنها،
در نظر داشته باشید. ژان کازیمیر طنز خود را به یک سو نهاده بود. آسیا در واکنش او به طنز گفت: آنها بی بوته‌تر از این هستند. 15 روز غیبت کافی است. در پاریس زود فراموش می کنند. دفترهای حساب فراموش نمی کند. بدهکار و بستانکار همه آنجا نوشته است. آسیا گفت: حساب من را در بازگشت تسویه می کنیم. خود من هم بستانکارم. و جای زخم خود را نشان داد. جان کازیمیر گفت: آن هم تسویه شده است. از آن گذشته بستانکاریتان تنها در پاریس معتبر بود، ولی بدهکاری هاتان هر کجا که بروید به دنبالتان می آیند. شما کنسرسیوم بین‌المللی بستانکارانتان را خوب نمی شناسید. آسیا شانه ها را بالا انداخت. این یارو به خیال خودش می خواست او را بترساند. ژان کازیمیر اصرار نورزید. بگذار گلیمشان را خودشان عذاب بکشند. هر کسی کار خودش بار خودش. چقدر هر چهارتاشان به هنگام عزیمت از پاریس آزاد و سبکبار و خوشبخت بودند. میپنداشتند که همه بار نگرانی ها و سایه گذشته را در آنجا واگذاشتند. آن که قلبش کمتر از همه جوان بود، آنت نبود. او از اینکه خوشبختی نزد فرزندانش بازگشته بود و از این گردش مرخصی که با هم در پیش گرفته بودند لذت می برد. درست است که آنت از رفتن به همراه ایشان استنکاف کرده بود، اما نتوانسته بود شادی خود را از اصرار آسیا برای آن که به آمدن تن دهد پنهان بدارد. و این را آنت روک و راست اقرار می کرد و چهره رخشانش مایه تفریح آسیا می شد. آنت نگاه ریشخند آمیز او را دریافت. به من می خندی؟ تحسینتان می کنم. هر دو یکیست. سر و رویتان طوریست که گویی زندگی را از سر می گیرید. زندگی را من هر روز صبح با شما تازه به راه افتاده ها از سر می گیرم. نه با ما تنها. چه؟ نه با شما تنها؟ شما آن را به حساب شخص خودتان از سر می گیرید. راستش می ترسم که راست گفته باشی. شرم‌آور است ها؟ به سن و سال من؟ اوه نه، وقتی که خودم به این سن و سال برسم دلم می خواد مطمئن باشم که از دست من هم بر می آید. ولی نمی دانم آیا خواهم توانست؟ به چشم هاتون حسودیم می شود. چشم های یک تازه عروس را دارید. آنت شرمنده و خرسند گفت: مگر دیوانه ای؟ نه، شما هستید. مارک گفت: هر دویتان هستید. جورج اعتراض کرد: من هم. هر چهارشان دیوانه بودند. خوشا دیوانگی. آن چهار موجود بیگناه میخندیدند. نزدیک صبح تنها آنت که در یک گوشه کوپه نشسته بود بیدار شد. آن دیگران در خواب بودند. آنت آنان را در پناه خود داشت. نزدیک سحر که آسمان در حاشیه کوههای بلند رنگ باخت، آنت اندیشید: به این زودی؟ دلش می‌خواست که شب هرگز پایان نیابد. او همه کسانی را که دوست می‌داشت زیر بال خود گرفته بود. در کنار او پسرش با چشمان بسته سرش را به سوی شانه مادر خم کرده بود. بر پیشانی جوانش که ناخن نگرانی ها بران خط انداخته بود، آنت خم شد و کتاب روزهای پژمرده را خواندن گرفت. ای بس رازها که در آن نوشته بود. آه، کاش آنت توانسته بود زخمهای او را خود به جان بگیرد. آنت چانه خود را زیر سر خفته پیش برد و سر بران تکیه یافت. مارک به دهان مادر که بر پلکهایش ساییده می شد لبخند زد. بیان که تکیه‌گاه شانه مادر به جنبد، آهسته گفت: اولین شب مسافرتمان با هم است. آنت زمزمه کرد: شب‌های دیگری هم بود. کی؟ هنوز به دنیا نیومده بودی. کجا می‌رفتیم؟ من می‌رفتم که گوساله‌ام را در کیسارها بزایم. می‌گریختم. مثل یو؟ آن ماده گاو؟ توضیح حاشیه: یو دختری که زئوس خدای خدایان یونانی با او هم خوابه شد و سپس او را به صورت ماده‌گاوی درآورد. ادامه متن. نه، هیچ خرمگسی مرا نمی گزید. خوشبختی را من در شکم داشتم. مارک با طنزی مهربان گفت، روزگار خوشمان بود؟ برای تو بد نبود، تو می رقصیدی. بسیار خوشبختم. خب خودت چه می کردی؟ آواز می خواندی؟ خوب گفتی، سرود ژان دالپره را می خواندم. از سر شروعش می کنیم. چرا؟ انجیل مرقس را. توضیح حاشیه: ژان دالپره، شهبانوی ناودار و مادر هانری چهارم، پادشاه فرانسه به سال 1528 الی 1572. انجیل مرقس، یکی از انجیل‌های چهارگانه منسوب به مرقس و در اینجا ایهامی است. ادامه متن. یک سطرش را هم جا نمی‌اندازیم. همه فصلهاش خواندنی نبود. بارها چنگت گرفتم و خون آوردم. خود من بودم که چنگ‌هات را تیز کردم. چه بخت بلندی داشته‌ایم که در زندگی سختمان به هم برخوردیم. این را تو یک برخورد نام می‌دهی؟ تو بذر کشتزار منی. بذر از کجا آمده است؟ هیچ نمی‌دانم. تو را من از خودم کردم. ولی اگر باد مرا به کشتزار دیگری برده بود، از دست من نمی توانستی بگریزی. با هر بذری که بود من تو را درست می کردم. کمی گندم و بیشتر تلخه و همچنین شقایق و گلهای آبی، همش به کار خوردن نمی آید، ولی همش با هم دست گل من است. تو برایم چیزی بیشتر از مادری، دوست منی. عقل و دیوانگی در هر دویمان به هم آمیخته است و من این را از تو دارم. همین بهتر از همه است. اگر این نبود آیا می توانستیم زنده بمانیم؟ در سالهایی که خورشید نبود، شقایق و گل آبی به ما روشنایی می داد. راست می گویی. بارها وقتی که نومیدی و شرمساری پاهایم را می کشید، اگر غرق نشده ام، برای این بود که در شکم تو من رقصیده ام. حالا هم به آهنگ حرکت واگن می رقصی، پسر عزیزم. مثل پشه خاکی در آفتاب به آهنگ رنج هامون برقصیم. نخستین پرتو خورشید به یخچه های شیشه پنجره ساییده شد. مارک راست نشست و با چشمان روشن خود پرتو خورشید را بر گونه مادر و همچنین روز نو را در دشت نگریست، گفت: باز یک روز زندگی برای پشه های خاکی، برقصیم. جورج و آسیا روزها را در کوهستان به تک و دو به سر می آوردند. جورج که میان دو سودا، محبت کودک و شور ورزش در کشاکش بود، سرانجام کودک را به آنت که پیشنهاد می کرد بار بچه را از دوش او بردارد وا گذاشته بود. البته کمی شرمنده بود، ولی باشد. ساقها و سینه و سراسر پیکر این کره مادیان برای دویدن، برای قله ها و آفتاب فریاد می کشید. آنت از این بیگاری گله نمی کرد. در آغاز با شوری بس مطمئن به هنرنمایی های کوهنوردی خود در روزگار گذشته خواسته بود که همراه آنان برود. ولی قلبش بر خود لازم دانست به یادش آورد که در فاصله دیروز و امروز عمری گذشته است. در گرم و گرم بالا رفتن از کوه آنت ناچار شده بود بایستد و گویی تیری سینه‌اش را سوراخ کرده بود. نفسش می گرفت. با این همه چنان کرد که آن ستن دیگر متوجه نشوند. شما جوانها بروید. من با قدم‌های خودم راه می روم. وانمود کرد که برای گل چیدن درنگ می کند. جوانان کوه نورد خنده کنان دور شدند. آنت تنها ماند. نشسته بر فراز دره، خیس از عرق و کمتر از کوه پیمایی تا حمله ناگهانی قلب. اینک نفسش آرام می شد و دستش که در زیر سینه رگ خود را فشار می داد، دشمن را در قلمرو خود لمس می کرد. دیگر ناگزیر بود که حد و مرز خود را باز شناسد. بیماری، گریپ های اخیر این نکته را به خوبی به یادش آورده بود، ولی او از تن دادن بدان سر باز می زد. با خود می گفت: همش برای مدتی کوتاه عقب نشینی می کنم. همین که بهبود یافتم دوباره به مرز خودم بر رود رن برمی گردم. امروز دیگر ناچار بود اعتراف کند که می باید مرزهای خود را عقب بکشد. اما تا کجا؟ و آنجا تا چه مدت خواهد توانست پایداری کند؟ این لشکرکشی به خاک فرانسه است و در پایان مراسم وداع فونتنبلو. توضیح حاشیه: فونتنبلو، شهر کوچکی در نزدیکی پاریس که در حیات کاخ آن ناپلئون با گارد قدیمی خود در سال 1815 وداع کرد. ادامه متن.